أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم انصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. إن شاء الله خدا متعال مجلس رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فداه قرار بدهد، قلوب ما رو با معرفت و محبت امام زمان نورانی بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ان شاء الله خدا متعال ظهور امام زمان رو هر چه زودتر مقرر بفرماید و یکایک ما رو از منتظران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد. انشاءالله خدای متعال نصرت و عزت و پیروزی رو نصیب دوستان حضرت در سراسر عالم به ویژه ملت رشید ایران بفرماید و دشمنان حضرت رو به ویژه امریکای شریر، یهود و حامیانشون رو ریشه‌کن بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال بر درجات قائد شهید ما و شهدای عزیز ما بیفزاید و به ما هم توفیق ادامه این راه رو عنایت کند، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یه فصلی از زیارت جامع کبیره بیان موقف ما و تکالیف ما نسبت به ائمه علیهم السلام هست. از اونجایی که تفتیه شروع میشه به ابی انت و امی و اهلی و مالی و اسرتی، این فراز شروع میشه. اگر خدای متعال توفیق داد یه مقداری این فرازها رو ترجمه میکنم خدمتتون، ولی مقدمتاً یه نکته‌ای رو چند جلسه عرض بکنیم که مقدمه ورود به این بحث باشه. اون این است که از قرآن، از بیانات نورانی قرآن استفاده می شود که منکرین انبیا یه انتظاراتی رو از انبیا داشتن، یک انتظاراتی رو از نحوه بعثت انبیا، پیغمبری که میاد، اون چه برای اونها میاره داشتن. قرآن نفی میکنه، میفهمد ما مسیر هدایتمون اینطوری نیست، به یه شکل خاصی ما انبیا رو میفرستیم و مسیر هدایت یه مسیر خاصی است که حالا انشاءالله عرض میکنم. چندین سوال در قرآن، چندین حالا به تعبیری شبهه‌ای که دشمنان انبیا مطرح میکردن، قرآن بیان میکنه و موقف خودش رو توضیح میده که به سطح انبیا چجوری باید باشه. از جمله حالا من میشمرم، بعد انشاءالله پاسخ قرآن رو هم تقدیم میکنم. از جمله در سوره مبارکه نحل این مطلبی رو بیان میکند که میفهمد منکرین انبیا سخنشون این بود، میگفتن که اگر خدا میخواست ما غیر خدا رو پرستش نمی کردیم، و این که ما غیر خدا رو پرستش می کنیم که انه این یه نوع اراده خدای متعال هست. با انبیاشون سر همین منازعه میکردن، گفتن خدا نخواست ما جلوی ما رو بگیره، شما به چه دلیل آمدید میگید این کار انجام نده؟ اگر خدا میخواست لو شاء الله، و قال الذين اشركوا، سخن مشرکین اینه، لو شاء الله ما عبدنا من دونه، اگر خدا میخواست ما و پدرانمون نمیتونستیم غیر خدا رو عبادت کنیم، پس خدا نخواسته. این که ما مشرکیم، بت میپرستیم، این از باب اینه که خدا نخواسته. وقتی خدا نخواست شما هم بیا حرفتون چیه؟ دیدید شبیه این رو وقتی بهشون میگن انفاق کنید، از کنم در سوره مبارکه یاسین هست، میگن انوت امومن لو یشاء الله و اطعمهو، خب خدای متعال اگه میخواست خزائن عالم دست خودش این فقرا سیر میکرد، به ما چه مربوطه؟ تو کار خدا دخالت کنیم؟ اناحت میکنید، توجه نمیکنن. خدای متعال میفهمد من شما رو واسطه قرار میدم، شما از این دست برید، از اون دست، از این دست بگیرید، از اون دست به خدا برگردونید، پاک بشید، شستشو بشید. خذ من اموالهم صدقه تو تطهرهم و تو زکیهم. خدای متعال اینجوری قرار داده چرخشه ارزاق رو که تزکیه درش پیدا بشه، طهارت پیدا بشه. نه فقط اون کسی که این امکان رو خرج میکنه پاک میشه، اون کسی هم که میگیره چون از دست خدا میگیره پاک میشه. ملاحظه کردید؟ حالا این مفصل بحثش در قرآن. قرآن میفرماید که از اینا صدقه بگی، پاکشون کن. خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم. طریق تزکیه اونایی که خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا، اونایی که خوب و بد رو با هم قاطی میکنن، مؤمنه ولی قاطی میکنه گاهی بدی ها رو با خوبی ها، طریق تطهیرش اینه که حالا امکاناتش رو بیاره در راه خدا خرج کنه، به دست حضرت برسونه، پاک بشه. بعد خدا میتونه در روایت بعدش بگه علم یعلم ان الله یأخذ الصدقات و یقبل التوبه. حالا غلط نخونم، سوره مبارکه توبه هست دیگه. علم یعلم ان الله یأخذ الصدقات، نمیدونن که خدا صدقات رو او اخذ میکنه؟ علم یعلم ان الله هو یقبل التوبه عن عباده و یأخذ الصدقات، نمیدونن که خداست که توبه رو قبول میکنه، نمیدونن خداست که صدقات رو اخذ میکنه. وقتی او اخذ میکنه تطهیر میشید، وقتی او قبول میکنه طهارت به دنبالش میاد. عنایت فرمودین که انه طریق توبه انسان همینی که این صدقه رو بده. وقتی این صدقه رو دادی خدا توبت رو قبول میکنه. حالا مفصل این بحثش دیگه. ابو لبابه وقتی اون خطا رو کرد، توبه کرد، به حضرت گفت همه اموالم آبدم، حضرت فرمودن نه، نصف سلس اموالتو بده. حالا که خدا توبت رو قبول کرد، سلس اموالتو بده، تطهیر بشی. طریق توبه است، یکی از راه های توبه، یکی از راه های رجوع به خدا اینه که انسان امکاناتشو بیاره در راه خدا خرج کنه، تطهیر میشه انسان. حالا این کفار میگفتن که انات اومن لو یشاء الله و اتمه، تو کار خدا فضولی کنیم، خزائن عالم دست خداست، یه قطرش رو به ما داده، خودش از اون خزائن اگه میخواست همه این فقرا رو اداره میکرد، خدا این کار رو نکرده ما دخالت کنیم تو کار خدا. اینجا وقتی انبیا میامدن دعوت میکردن دست از شرک بردارید، دست از دنیا بردارید، تمام وجودتون غرق در خدا باشه، از مظاهر دنیا دل بکنید، با خدا راه برید، میگفتن خدای متعال اگر میخواست لو شاء الله ما عبدنا من دونهی من شیئن نحنو ولا آباؤنا، خدا نخواسته. طریق هدایت خدا اگه میخواست هدایت کنه یه جور دیگه هدایت میکرد. شما چه کار هستید؟ به انبیا میگفتن. خدای متعال در جوابش در چند آیه بعد، من بیان اینجا علامه طباطبایی رو عرض میکنم، و ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیه، طریق ما اینجوری بوده، چون نبوده که ما وقتی میخوایم هدایت کنیم مجبور کنیم یه عده‌ای رو مثلا نتونن گناه کنن، نتونن بت پرستی به پا کنن، نتونن مشرک باشن. نه، اینجوری نیست. ما شخصیتایی رو میفرستادیم، رجالی رو میفرستادیم، اونا رو مرتبط میکردیم به عالم وحی، هدایت رو به دست اونا میدادیم، اونا میآمدن جامعه رو راهبری میکردن. الانم اینا اگه میخوان هدایت بشن، به هدایت ما برسن، لوش ما میخوایم اینا هدایت بشن، اما طریق هدایت ما این نیست که ما انتخاب کردیم. ما پیغمبر میفرستیم، نه باید دنبال سر پیغمبر حرکت کنن. او متصل به عالم وحیه. اینا اگر میخوان وصل بشن به هدایت ما، باید دنبال این بشر حرکت، دنبال این شخصی که به او وحی میشه حرکت کنن.
متوقع این نباشن که خدا مستقیم هدایت کنه، راه رو ببنده یا ما رو مجبور کنه یا مستقیم دستگیری کنه. اینجوری نیست. همیشه اینجوری بوده و ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحی الیهم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. حالا ادامه آیه بحثای دیگه ای داره. یکی از سوالایی است که قرآن مطرح میکنه، یکی از سوالایی که مکرر قرآن مطرح میکنه همینه که میگن خدای متعال یه بشری رو فرستاده، اگر خدای متعال نمیتونه صدایت بکنه راه دیگری اینو نداشت، یه بشری مثل خودمون. بهشون میگفتن آیا به پیروان انبیا شما از یه بشر مثل خودتون تبعیت میکنی؟ خدا میخواد تبعیت کنه، از خدا باید تبعیت کنه. از یه بشری مثل خودتون دارید تبعیت میکنید، همه چیزتون رو فدای او میکنید، سر به او سپردید، تسلیم محض او هستید، با او راه میرید. خدای متعال مسیر هدایتش که نماید اینجوری باشه. یه کسی حالشون نمی بود که نباید لباس بشر بپوشه، نباید کسی که میخواد یه امتی رو راه بری کنه از جنس ما باشه، لباس ما رو بپوشه با ما تو کوچه و بازارها راه بره. قرآن هم میفهمد اتفاقا اینجوری نیست. همه انبیایی که ما میفرستادیم اینطوری بودن. مسیر ما یه مسیر دیگه است. در سوره فرقان خدای متعال آیه 20، حالا قبلش هم نکاتی داره که مربوط به این آیه است. و ما ارسلنا قبلک من المرسلین، پیغمبر ما قبل از شما ما هر چی پیغمبر میفرستادیم اینجوری بوده. الا انهم لیاکلون الطعام و یمشون فی الاسواق، الا اینکه اینا غذا میخوردن، طعام میخوردن، در بازارها با مردم راه میرفتن. یمشون فی الاسواق، بله، ولی اون نکته هست. و ما ارسلنا، عرض کنم، من قبل که الا رجالا نوحی الیهم، وحیبشون میشده، رجالی بودن، شخصیت بودن، رو زمین راه میرفتن ولی متصل به عالم الهی بودن. این مسیر هدایت خداست. و ما ارسلنا قبل که من المرسلین انهم لیاکلون الطعام و یمشون فی الاسواق. بعد خدای متعال به یه نکته دیگری اشاره میکنه در این نحوه بعثت انبیا، و جعلنا بعضکم لبعض فتنتن، ما در مسیر هدایت شما رو مورد فتنه قرار میدیم، بعضی رو فتنه دیگری قرار میدیم. اتصبرون، شما باید پایداری کنید، صبوری کنید، استقامت کنید تا هدایت شید. انبیا در قالب بشر میان، اینجوری نیست که با یه قوه قاهره بیان اراده کنن کارو تمام کنن. همینطور اگه میخواستن کارو تمام میکردن. ولی وقتی در لباس بشر میان، ابتلا و فتنه درست میشه، با دشمن مورد امتحان قرار میگیرن، او فتنه درست میکنه، ایذا میکنه، راه و سد میکنه، باید مقابلش ایستاد، پایداری کرد، استقامت کرد. و کان ربک بصیرا، پروردگار تو از ازل میدانست که کیا پای خدا میایستن، استقامت میکنن. پس مسیر هدایت اینه. اگر خدای متعال قوه قاهری رو میفرستاد با اراده میامدن و قالب مطلق میشدن، که اینکه امتحان واقع نمیشد. مسیر هدایت الهی نیست. وقتی ما این امانت الهی رو، این اختیار رو داده که خیلی امانت بزرگی است، میتونیم در مسیر خدای متعال زندگی کنیم، خلق کنیم، میتونیم در یه مسیر دیگه خلاقیت داریم، شیطنت بکنیم، بساط شیطنت درست کنیم در عالم، از اینجا هدایت شروع میشه. انبیا میان تو قالب بشر، وحی بهشون میشه، ولی رو زمین راه میرن، یعکلو و یمشی فی الاسواق. عنایت کردین؟ بعد بستر فتنه درست میشه، بستر امتحان درست میشه. این روایت رو مکرر تقدیم کردیم که امیرالمومنین علیه السلام در ماجرای احراق بیت، که دیگه میدونید دیگه، حشر سفلت الاعراب و بقای الاحزاب الى بیت النبوه، دار سلطان الولایه، این احزاب سیاسی رفتن بیابونگردا رو جمع کردن، هجوم آوردن به بیت النبوه و دارالولایه و خونه امیرالمومنین، اون اتفاق افتاد. جناب سلمان سلام الله علیه در عرض کنم رجال نجاشی کشی هست که در قلب ایشون یه چیزی گذشت. توضیح هم میده روایت که چی بود. تنقیص حضرت امیر نبود، شک در مقامات حضرت امیر نبود، یقین داشت به حضرت. در دلش گذشت که حضرت امیر اسم اعظم دارن، عالم در اختیارشونه، اراده کنن مسیر برمیگرده. خیلی داره حد که بزرگی اتفاق میفتده. میفهمید سلمان که این چه خانه ایست؟ بیوتن ازن الله انطور فقی از کرفی اسمو، خانه هایی که خانه ذکر، خانه رفعت نور الهی درش نازل شده، بیت النور وقتی این آیه نازل شد به حضرت عرض کردن این بیوتن ازن الله که نور الهی درش نازل میشه کجاست؟ حضرت فرمودن خانه های انبیا. یک کسی اشاره کرد به خانه حضرت زهرا، گفت این خونه هم جزء بشه. حضرت فرمودین سرآمد همه اون خونه هاست، همه خانه هایی که نور الهی درش است، چراغ هدایت درش روشن شده، شعاعی از این خونه است. و سلمان میفهمید چه خونه یه، چه اتفاقی داره میفته، چه جوری داره ظلمت حاکم میشه. کن نبود در دلش گذشت حضرت اینجا دیگه باید یه دستی در عالم ببرن، کارو تمام کنن، فتنه رو جمع کنن. حضرت موندن سلمان بیعت تو تجدید کن. داستان این نیست که امیرالمومنین چون کائنات در اختیارشه اینجوری عالم راه ببره. اگر بنا بود اینجوری عالم راه ببره، یه موجودی میفرستادن قاهر قالب کارو تمام میکرد دیگه. بنابراین نیست. خدای متعال انبیا رو در قالب بشر میفرستاده. یأکلون یمشی فی الاسواق، ما ارسلنا من قبلک من المرسلین الا انهم لا یأکلون الطعام و یمشون فی الاسواق. بعد اون وقت صف بندی ها شروع میشد، چه الله بعضکم البعضن فتنتن اتصبرون. وقتی امیرالمومنین در قالب یه بشر میاد، سید الشهدا با همه اون ظرفیتی که داره که همه کائنات پشت سر شرکت میکنن، در قالب یه بشر نازل میشه، اون وقت امکان این فراهم میشه که بنی امیه فتنه کنن، سفارایی کنن، مقابل حضرت بیستن، لشکر بکشن، محاصره کنن. اینجاست که باید پایداری کرد. مسیر هدایت اینجوری واقع میشه. کسانی که با این انبیا حرکت میکنن، دعوتشون رو میشنوند، پای حرف اونا میستن، حالا اونا هدایت میشن. نهایت کردی زیل این آیه روایتیست مکرر تقدیم کردیم خدمتتون. مقدمه آیه هم خیلی لطیفه که این ادامه آیه و جعلنا بعضکم البعض فتنه یه معنی عام میداره. انبیا که میان در قالب بشر میان، اون وقت بستر فتنه درست میشه. مقابل حضرت موسی میشه فرعون بیسته، مقابل حضرت ابراهیم نمرود بالشکرش میستن، مقابل وجود مقدس نبی اکرم قریش و عرض کنم بت پرستای قریش و سران قریش میستن، ابو سفیان میسته. اینجوری امتحان. حالا بعد کنار این پیغمبر بیستید، مقابل فتنه بنی امیه و فتنه ابو سفیان و قریش بیستید تا هدایت بشید، از این پیغمبر برخوردار بشید. کسانی که نمیستن کنار این پیامبر، وارد این فتنه نمیشن، پایداری نمیکنن، میخوان دامنشون تر نشه، از وسط دریا عبور کنن، هیچ وقت به دریا نمیرسن، همیشه باید تو کبیر بمونن. باید بیایید با پیامبر وسط این فتنه. تو لباس بشر آمده، امکان درگیری از امتحان. یعنی حالا ابو سفیان هم میتونن بگن ما هم هستیم تو یکی، ما هم یکی. اگر اون تجلی پیامبر واقع بشه که چه کسی میتونه بیاد مقابل این پیغمبر وایسته بگه منم حرف دارم؟ مثلا سخنی داره. اصلا امتحان اینجا واقع میشه. وقتی خدای متعال اون کلمه روح رو به تعبیر امیرالمومنین در قالب یه جسم گلی تنزل میکنه، من سلسال من همه ام مسنون، یه گل مانده ای که خوش شده، حالا این تصویرش مفصله در قرآن، مقابل ملائکه قرار میده درش میدمه روح رو، حالا کار سخت میشه. به ملائکه میگه باید سجده کنی. به شیطان با 4000 سال 6000 سال عبادتش، که حالا ما نمیفهمیم یعنی چون 6000 سال، میگه باید در مقابل این سجده کنی. مسیر بندگی، مسیر قرب همینه. این کارو سخت میکنه. اینجاست که شیطان وامیسته میگه لم اکن لعص شده لبشرن خلقته من سلسال من همه این مسنون، هرگز من این کارو نمی کنم. اینجاست که استکبار در مقابل خدا از بندگی جدا میشه. اینجاست که صف ملائکه از ابلیس جدا میشه. حالا تعبیر در نهج البلاغه مفصله، وقت شد موقعی خطبه رو محضرتون تقدیم میکنم، خطبه قاصر خیلی مفصل حضرت این بحث اونجا مطرح میکنن که خدا مسیر امتحان و رشد و عرض کنم بزرگ شدن انسان، رشد اختیار انسان رو چجوری قرار داده. ما انبیا رو اینجوری میفرستادیم، تو قالب بشر بودن. البته کسی با این انبیا حرکت کنه، اینا دستشون به عالم بالا وصله، مسیر توحید و لقاء الله رو در عالم باز میکنن، شما رو تا مقام قرب و لقاء الله میبرن، شما رو به جایی میرسونن که از عالم ملائکه عبورتون میدن. نه فقط عالم ملائکه رو مشاهده میکنید، عالم ملائکه به معنا خدام شما میشن، کارگزاران مؤمنین میشن. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا. نهد میفهمید ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون، نحن اولیاءكم في الحياه الدنيا، ما تو دنیا هم با شما بودیم، تو آخرت هم با شما هستیم. به اینجا میرسن که ملائکه رو ببینن، با عالم ملائکه هم مانوس بشن. در روایت ذیل اینهای علی ابن ابراهیم دارن، نحن اولیاءكم في الحياه الدنيا، ما در دنیا هم مراقب شما بودیم، دوست شما بودیم. هم در روایت داره حضرت فرمودن که کنا نحرسكم عن الشياطين، ما دور و بر شما بودیم که شیاطین به شما نزدیک نشن، شما که نمیدیدید، ما شیاطین رو میدیدیم، حرسه و حفظه شما بودیم، نمیذاشتیم به شما دست پیدا بکنن. اگر با انبیا حرکت کنی کار به اینجا میرسه، کار به جایی میرسه که انسان از حجاب ها عبور میدن، به یه مقامی میرسونن که انسان وقتی چشم باز میکنه اینما تبلو فسم وجه الله، به هر طرف نگاه میکنه با جمال الهی روبرو میشه، جمال الهی رو در آینه انبیا، در آینه بالاتر از همه وجود مقدس نبی اکرم مشاهده میکنه. این اتفاق میفته، ولی این مسیر تا رسیدن به لقاء الله، تا رسیدن به مقام توحید، تا عبور از شرک و وادی شرک، تا رسیدن به مقامات قرب با همین انبیا طی میشه. ولی خدای متعال سنت رو اینجوری قرار داده، انبیا رو در قالب بشر میفرسته، دستشون با عالم بالا وصله، وحی بهشون میشه، یعنی باب لقاء الله به توحید رو باز میکنن. بعد بهشون حرکت کنی، همنشین ملائکه میشی، از عالم ملائکه عبور میکنی، به قرب بالاتر از عالم ملائکه میرسی. این اینجوریه، ملاقات با خدا هم هست، اما مسیر ملاقات با خدا اینطوریست. شیطان خیال میکرد با اینکه دوره کرد نماز بخونه 4000 سال دستش به خدا میرسه، خدا میفهمد اینجوری نیست که، مسیر قرب اینجاست. حالا این چه موجودی است که واسطه تقربه؟ داستان همینجاست، اینه که ما باید همین موجود رو بشناسیم، هم صف مقابلش رو بشناسیم، هم به او ایمان بیاریم، هم به صف مقابل کف ببرزیم. همونیست که در زیارت جامع از این فراز شروع میشه دیگه، و ابی انت و امی و اهلی، و ابی انتم و امی و اهلی و مالی و اسرتی اشهد الله و اشهدکم انی مؤمنون بکن و به ما آمنتون به، کافرون به عدوکم و به ما کفرتون به. بعد ایشان ایمان به انبیا بیاره، هر چه انبیا بردن باید قبول کنی، نسبت به دشمن کفر ورزی کار سختی است. اونا هم دست پر به ظاهر نشون میدن، مدعی تمدنن، مدعی خیلی چیزا هستن، سر و صدا میکنن مقابل انبیا. خیلی اینی که دست انبیا ربطی به اون نداره. نهایت کردی سخنه اینا اینه که نباید بشر باشه. حالا من یه آیه بعدی رو هم بخونم، و قال الذين لا يرجون لقاءنا. ببینید پیامبر میاد تو قالب بشر میاد، بهش وحی میشه. آیه آخر سوره مبارکه کهف رو ملاحظه کردیم، قل انما انا بشر مثلكم یوحا الی، یه بشری هستم، در قالب بشر آمدم ولی به من وحی میشه، به شما وحی نمیشه. به من وحی میشه یعنی چی؟ اوحینا الیک روحا من امرنا. اون کلمه روح در محضر این پیامبره، حضرت مسدد به این روحن، همونی که همه ملائکه سجده کردن، درسته؟ فسجدن ملائکتو کلهم اجمعون. این وحی اینطوریه، تمام اسرار دست اوست، تمام چراغ هدایت در وجود او روشن شده. کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری مل کتاب و ولل ایمان. شما اگه این روح رو به شما نمیدادیم خبری از کتاب و ایمان نبود، همه ی حقایق رو در این روح به شما عنایت کردیم. بلکن جعلناه نورا نهدی بهی من نشاء من عبادنا، این چراغ رو در وجود شما روشن کردیم، بندگایی رو که بخوایم هدایت کنیم، امتهایی رو که بخوایم هدایت کنیم، انبیایی که بخوان هدایت بشن، با این چراغی که در قلب این پیغمبر روشن میشه هدایت میشن. حضرت ابراهیم، حضرت موسی، همه امت نبی اکرمه، با چراغ نبی اکرم در عالم راه میرن. ولی این پیامبر در قالب یه بشر میاد. میشه استهزا کنی، میشه سنگ بزنی، میشه دیدید دیگه این کارهایی که کرد، میشه جنگ بدر و احد بر علیهش را بیندازی. یکی از قوای این پیامبر، مسببین من ملائکت، نامداران ملائکه پشت سر این پیامبر هستن. اگر آشکار میشد که کسی وا نمیستاد که. دارید دیدید در جنگ، ملاحظه کرد در جنگ بدر، وقتی حالا روایت اینجوری داره، جور دیگه هم داره، وقتی جبرئیل رو شیطان دید که آمده به نصرت پیامبر، شیطانی که همه رو هول میداد وسط میدان پا به فرار گذاشت. گفتن کجا میری؟ گفت انیا را مالاتر، من چیزی میبینم شما نمیبینید. دشمنا هم میتونن اگه این صحنه رو میدیدن کسی وا نمیستاد که. اون که نشد عالم ابتلا و امتحان. جبرئیل پشت سر حضرت، ولی حضرت تو قالب بشر آمد. شیطان وقتی جبرئیل رو میبینه پا به فرار میذاره، ولی وقتی پیامبر رو میبینه انگیزه پیدا میکنه باش بجنگه، در حالی که جبرئیل از قوای حضرته، تحت فرمان حضرت. در اون روایت دارد وقتی میامد محضر نبی اکرم، مؤدب مثل شاگرد میشنشست. اینات فرمودین اون کسی که ارتباط مستقیم با حضرت حق داره از او تلقی میکنه، این پیامبره. جبرئیل هم اونجا شاگردی میکنه. اگر این پیامبر رو تو این قامت ببینن که دیگه سران قرش مقابلش سفارایی نمیکنن. اینا یه قدرت مادی بالا دست خودشون میبینن سجده میکنن. یه قدرت مادی بالا دست خودشون میبینن سجده میکنن. دیدید دیگه نظام عالم رو ببینید، قدرت های مادی درجات دارن. این ضعفا مقابل اون سجده میکنن. ملاحظه کردین سران کشور اروپایی رو صدا زده بود مثل نوکر کنار دست خودش نشون. اینا هم خضوع میکردن. چرا خضوع میکردن؟ چون قدرت داره همین. اگه قدرت پیامبر رو ببینن که همه سجده میکنن که. اگه اونی که در دست این پیامبره، همه قوای عالم ولله جنود السماوات و الارض، همه عالم لشکر خدان، همه این لشکر در اختیار این پیامبره، همه در اختیار امیرالمومنین هست، این اگر آشکار بشه که کسی سفارایی نمیکنه. بله اگر با این پیامبر حرکت کردی، در دل فتنه های ایستادی، صبوری کردی، پایداری کردی، تتنزل علیهم الملائکه، میبینی عجب عالم ملائکه همه در اختیار این پیامبرن، مکلفند از مؤمن مراقبت کنن. کنا نحرسکم عن الشیاطین، ما دور و بر شما بودیم نمیذاشیم شیطان به شما نزدیک شه. ولی چه وقت این واقعه میشه؟ وقتی واقعه میشه که با این پیامبری که لباس بشر پوشیده راه بری. امتحان همینه. وقتی ملائکه در مقابل امیرالمؤمنین، در مقابل وجود مقدس نبی اکرم، در مقابل خلیفه خدا سجده میکنن، عظمت خلیفه خدا برشون آشکار میشه. و الا ابلیسی که گفت انا خیر من، هیچ وقت نمیفهمه امیرالمؤمنین کیه. با اینکه فل جمله میدونه که خبری است در اواله، ولی هیچ وقت نمیفهمه این پیغمبر کیست. چرا؟ چون راه رسیدن به مقام خضوع، تواضع. فرمود امیر نبی وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم همه علم رو، در اختیار امیرالمومنین قرار داد، همه علم رو. بعد فرمود انا مدینه العلم و علی بابا، مدینه علم منم، همه اسرار پیش منه، بابش امیرالمومنین. بعد فرمود خدا از خدا متعال در مقابل این آقا از شما استکانت خواسته. امام باقر فرموده خضوع خواسته، اگر میخواید برسید راهش خضوعه. کجا؟ فرموده و ادخل الباب سجدا، این باب رو اگه میخواید وارد بشید. آدمی که احساس استغنا میکنه و خودشو بزرگ میبینه که نمیتونه با امیرالمومنین راه بره که. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. بله ما همه چی به شما دادیم، اقرا بسم ربک الذی خلق، شما باید بیای همه رو راهبری کنی، بخوان اون حقیقتو. ولی ان الانسان لایت خوان راه استغنا. مقابل شما یه عده‌ای خودشون رو مستغنی میبینن، توهم میکنن، سرور میدارن. پس نهایت کنید این پیغمبر قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الهکم اله واحد، تمام حقیقت توحید به من وحی شد. اگر با من راه آمدید من درهای عالم توحید رو بهتون باز میکنم، درهای حقایق و معارف رو باز میکنم، سیرتون میدم، میرسونمتون به مقام ملاقات با خدا، دستتون رو میگیرم به همون معنای ممکن ملاقات. مکرر با چه تقدیم کردیم لقاء الله در پرتو لقاء ملاقات با وجه الله با امیرالمؤمنینه. خیلی آدم موحد بشه اینا ما تو ولوف هستم نه وجه الله، هر طرف نگاه میکنه عالمو در آینه امیرالمؤمنین میبینه، در آینه وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مشاهده میکنه، بیش از این نیست. ولی لقاء الله حقیقتا هم لقاء الله هستا، اسمشو نمیذارن لقاء الله، ملاقات با خدا واقع میشه، نامگذاری نیست. تا اینجا ما رو جلو میبرن. نه لذا حضرت بلا فاصله میفرماید قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الهکم اله واحد فمن کان یرجو لقاء ربه. اگر امیدوار به لقاء الله هستید، فهمیدید من دستم پره، من مأمورم، من دست شما رو میگیرم میبرم میرسونم، امیدوار شدید؟ بدون پیغمبر کی امید به لقاء الله داره؟ با کدام توانایی، با کدام بال، با کدام قدم میشه این قله ها رو فتح بکنی؟ این پیامبر مگه دست بگیره ببره انسان رو به خدا برسونه؟ درسته؟ مگر با اون چیزی که به او دادن باب توحید گشوده بشه؟ ما که همه دستمون خالی. امیدوار شدید؟ حالا چه کار کنید؟ مقابل دستگاه ولایت من یه دستگاه دیگری است. ولی عمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربی احدا، یه عمل صالحی بیاورید تنوت ولایت امیرالمومنین. با غیر او راه نرید، یه دستگاه دیگه مقابلش هست. میخواید من شما رو به ملاقات برسونم؟ مسیر لقاء الله اینه. فلی عمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه. اخلاص داشته باشید. این اخلاص هم عرض کردم اینجوری معنا شده، یعنی در کنار امیرالمومنین کسی رو قرار ندید. هستن، سر و صدا میکنن، بنی امیه هستن، انزل الدر حتی قالو علی و معاویه، اونم پرچم برمی داره میگه من راه خدا رو براتون باز میکنم، اگه با او راه رفتید من دستتون رو نمیگیرم، باب لقاء الله بسته میشه. هدایت در عالم اینجوری با میشه باز میشه. اونایی که امید به لقاء خدا دارن با این پیغمبر حرکت میکنن، امیدواره که بتونه از حجاب دنیا و آخرت عبور کنه و با پروردگار خودش مواجه بشه، در عالم با او زندگی بکنه، در معیت او عبادت بکنه خدا رو. کسی که به این امیدوار میشه با این انبیا حرکت میکنه. اونایی که سر و صدا میکردن اصلا خیال میکردن عالم دنیا مال بازیه، حیات دنیاست و همین است و بساطی بپا کنیم، مقابل انبیا قرآن فرمود قال الذين لا يرجون لقاءنا، هیچ امیدی به لقاء الله نداشت. این امید بزرگ در دلش زنده نشده. میدونید خیلی مهمه این آدم امیدوار، امیدواری عامل حرکته که رجا در روایت داره. دروغ میگه کسی بگه من امیدوارم بعد میگیره میخوابه. آدم امیدوار که نمیگیره بخوابه، آدم امیدوار به ملاقات شب زنده ناری میکنه، مجاهده میکنه. اونایی که امید به ملاقات خدا ندارن فکر میکنن هر چی از همین دنیا رو بعد با این دنیا زندگی کنی، با این مخلوقات زندگی کنی، اینکه پرده مخلوقات دریده بشه و با خدا زندگی کنی، از او بگیری به او برگردانی، مثلا امیدی به این چنین چیزی ندارن. فقط میتونن با همین دنیا داد و ستد کنن، نمیتونن با بیش از دنیا داد و ستد کنن. اینایی که امید ندارن یه حرفایی میزدن، لولا انزل علینا الملائکه، گفتن آقا یعنی چی؟ هدایت خدا میخواد کنه؟ میخواد درهای عالم ملکوت رو باز کنه، ملک بفرسته ما ملک رو ببینیم راه میرسیم؟ خب بله ملک رو میبینید، ولی با این پیغمبر راه برید. اگر راه رفتید ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه، ملائکه بر شما نازل میشه. راهش اینه. اینجوری اون وقت شما وقتی ملک رو میبینید در سیمای حقیقیش میبینید، خادم شماست، میگه نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا. وقتی با امیرالمومنین راه رفتی اینجوری ملائکه رو میبینی، اینجوری با عالم ملائکه مواجه میشی. اینا قوای امیرالمومنینن، تحویلت میگیرن. دیدید وقتی مؤمن وارد بهش میشه بهش بشارت میدن، سلامن، سلام بهش میگن، خوش آمد بهش میگن ملائکه. یه دم اینجوری نیستن، اونایی که با امیرالمومنین راه نمیرن بهشون میگن اخرجو انفسکم، جون بکن. فرق میکنه. ملائکه رو میبینه نه اون چجوری اینا میگفتن ما مستقیم مر خدا میخواد ما رو هدایت کنه جبرئیل بیاد. چرا بر پیغمبر میاد بر پیغمبر دست منو میگیره؟ جبرئیل بیاد با خود من حرف بزنه. نه بالاتر، چرا خدا خودش نمیاد ما خدا رو ببینیم؟ اون رو ربنا. قرآن میفهمد که لقد استکبروا فی انفسهم و اتوا عتوا. این چه سرکشی است؟ این چه استکباری است؟ تو جبرئیل رو ببینی؟ جبرئیل بر تو نازل بشه؟ تو کفش جبرئیل هم نمیتونی ببینی؟ یه پیغمبری فرستادیم، این متصل به عالم بالاست، این ملائکه خادمش هستن، این جبرئیل کارگزارشه، با این آقا باید راه، این که بالاتر از جبرئیله. تو میخوای خدا رو ببینی؟ بله میشه خدا رو ببینی، نرا ربنا، میشه ملائکه رو ببینی، اما با این پیامبر راه برو، از دل فتنه ها عبور کن، کنارش بیست، حجاب ها رو برمیداره، با عالم ملائکه تو رو مانوس میکنه، از عالم ملائکه عبور میده، تو رو به ملاقات با خدا میرسونه، درهای توحید رو تو باز میکنه، هر طرف نگاه میکنی فسن بوجه الله، هر کجا نگاه میکنی و هوا معکم اینما کند. ولی با این پیامبر راه برو، این خیلی سرکشی بزرگیست. ما میخوای جای این پیامبر بشینی مستقیم خدا رو ببینی؟ و این میشدنیه. شیطان همین کار کرد که خدا فهم بود که استکبرته. من میخوام با تو ملاقات کنم، من چیکار با پیغمبر خلیفه تو دارم؟ خودتو عبادت میکنم. خلیفه یعنی چه؟ خدا فهم بود یعنی مگه عبادت من یعنی چی؟ عبادت یعنی از این راه بیاد دیگه، مسیر عبادته. راحت کردید؟ ادعاش اینه، میگه خب عالم ملکوته، میخواد ما رو هدایت کنه، از عالم ملائکه بیاد ملک بفرسته، ما هدایت میشیم دیگه. مگر نمیخواد ما رو به عالم ملکوت برسونه، خب یه ملکی بیاد. مگر نمیخواد ما رو به ملاقات خدا، خود خدا بیاد ببینیمش دیگه. و اتو اتوون کبیر، چه سرکشیه، تو میتونی خدا رو ببینی؟ باید با این پیغمبر طی مسیر کنی، وادی های پشت سر بگذاری، فتنه ها رو بلا ها رو از دل این طوفان ها بگذاری، ولی میرسی به ساحل. مثلا مسیر توحید افعالی توکل دیگه، تو رو میدازن تو دل فتنه امتحان، راه ها رو میبندن، فرعون میاد یه قدمی این طرف دریا این طرف فرعون، اینجا جای توکله. توکل کردی پرده ها میره کنار، میفهمی همه کاره ی عالم خداست. توکل نکردی از فرعون میترسی، همیشه هم باید بترسی دیگه. میدوزنید کنار رینگ، این طرف قدرت پوشالی امریکا به ظاهر هیمنه داره، سر و صدا میکنه، کر و فر میکنه، ارتش دارم چنین دارم. توکل یعنی اینجا خدا میگه بایست، من با تو هستم، ان الله مع الصابرین، کنار این حضرت استقامت بکن، من هستم. فرعون رو حضرت موسی رو میفرستن میگن انی معکما، من با شما هستم، نگران نباشید. میخوام برم به طرف فرعون، حضرت موسی کریم و جناب هارون دست خالی، یعنی معکما، اسمع و ارا، میبینم میشنوم چیکار دارید میکنید، نگران چی هست؟ اگر ایستادی توکل کردی به خدا، وقت پرده میره کنار، خدا نشوندت میده که ببین همه کار دست من، همه هیچ کاره، همه این کر و فر بی خوده. ولی اگر توکل نکردی، نایستادی، صبوری نکردی، فقط این قدرت مادی و امپراتوری امریکا رو ببینی، هیچ چی دیگه نمیبینی ها. خیال نکنی چیزی نشونت میدن، همیشه هم باید بترسی. خب بترس، اگر با خدا راه رفتی به یه نقطه میرسونند، الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم، همه عالم لشکر بکشن نمیترس. امیرالمومنین فرمود ولو اسلمن الناس جميعا لم اكن متضرعا، همه مردم منو تنها بذارن با لشکر معاویه، من که نمیترسم. بله این مسیر هست، ما به لقاء الله میرسیم، ما به عالم ملائکه میرسیم، اما مسیرش مسیر پیغمبریست که من فرستادم، لباس بشرم بهش پوشوندم، تو بازار با شما راه میره غذا میخوره، ولی بشناسیدش، این پیغمبره ها. این غیب عالم دستشه، این وحی دستشه، باید با او راه برید. اگر این کار رو نکنید همیشه در حجاب میمونید، نه رؤیت ملائکه است نه. بله یه جایی ملائکه رو میبینید که دیگه کار از کار گذشته. این رؤیت غیر رؤیت مؤمنه. مؤمنی که قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا، بهشون بشارت میدن ما با شما بودیم، در دنیا هم بودیم، اینجا هم هستیم، جای نگرانی نیست که پاتون از این سفره خدا بردارید بذارید سر سفره بزرگتر. ولی اون کسی که با انبیا راه نرفته میگه چرا ملائکه رو نمیبینیم، چرا خدا رو نمیبینیم؟ قرآن میفرماید یا اون میرون الملائکه، ملاقات الله که دیگه هیچی، وقتی با این انبیا راه نیامدید کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون، دیگه ملاقات با خدایی نیست، این که تمام. ولی ملائکه رو میبینید یا اون میرون الملائکه لا بشرا یومئذ للمجرمین، این مجرمینی که مقابل انبیا ایستادن ملائکه، ولی تو این رؤیت بشارتی نیست که. مؤمنم میبینه بهشون میگن چی؟ تتنزل علیهم الملائکه الله تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون، بهشون بشارت میدن، میگن درهای بهش باز شده بفرمایید. ولی لا بشرا، من میبینی ملکو ولی در قالب عذاب میبینی. یضربون وجوههم و ادبارهم، اونا رو مورد عرض کنم ضرب قرار میدن، بهشون میگن اخرجوا انفسکم، جون بکنید، این دوتا ملاقاته. ندارید مسیر هدایت خدای متعال اینجوریه. بله ملاقات هست، حدس کردم بالاتر از رؤیت ملائکه، لقاء الله هم هست. از المؤمنون ینظرون الی ربهم من منازله، ثواب لا اله الا الله ان نظر الی وجه الله، کسی موحد شد با این پیامبر راه رفت، توحید رو از این وجود مقدس تلقی کرد، ثواب لا اله الا الله ان نظر الی وجه الله، نظر به وجه الله میکنه، میرسید به اونجا. ولی اینکه از اول بگید خب ما میخوام خود خدا رو ببینیم، قرض اینه که خدا رو ببینیم، آخرش اینه خود خدا بیاد ببینیم. اتعوت اون کبیرا، ابلیس هم همین سرکشی رو کرد، گفت من خودتو میخوام عبادت کنم، تو رو ببینم. خلیفت چه کار است؟ هر جور بگی خودتو عبادت میکنه. 6000 سال تا حالا کردم، دور کرد نماز خوندم 4000 سال بزن میکنم، این سرکشیه. مگه میتونی خدای متعال رو ملاقات کنی جز در آینه امیرالمومنین، جز در آینه خلیفت الله؟ این آقایی که من فرستادم لباس به سر پوشته برای اینکه شما بتونید باش معاشرت کنید، شما با او امتحان بشید، برای اینکه حالا مهمترش هم اینه که با بلای او شما باید در عالم راه برید. این آیه‌ای که الان خوندم که ما انبیا رو در قالب بشر میفرستادیم و جعلنا بعضکم بعضاً فتنه، اینجوری امتحان درست میشه. این بعضن لبعضن فتنه معنی عام داره، انبیا میان دو جبهه درست میشه، شما با کفار امتحان میشید، فتنه شما هستن، باید صبر کنید. این مسیره، صف بندی مقابل این انبیا میشه، چون بشر مثل خودش رو دیگه صف میبنده. اگر هیمنه امیرالمومنین میدید کی جلوی حضرت صف میبست؟ اگر اون اسم اعظم امیرالمومنین کسی میدید که مقابلش اصلا صدایی بلند میکرد؟ ولی صف‌بندی میکنن، شما باید وایستید پایداری کنید. جالب اینه که این روایت زیل اینو اسم مکرر تقدیم کردیم که حضرت فرمودن وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، امیر المؤمنین و حضرت زهرا و حسنین رو جمع کردن، درب و بستن در حجره، فرمودن جبرئیل اینجاست، میگه خدای متعال میخواد شما رو مورد ابتلا قرار بده به دشمناتون. انقدر این آقا بزرگه که خدای متعال وقتی میخواد او رو با سقیفه با بنی امیه امتحان کنه میگه آقا شما حاضرید؟ حضرت فرمودن اگر خدا میخواد ما صبر. نبی اکرم یه جوری گریستن که صدای گریه حضرت از بیرون شنیده شد، تمام شد دیگه، شد همون ماجرای احراق بیت و شد عاشورا و شد. بشر یعنی وقتی امیرالمومنین تو قالب بشر میاد، حالا فتنه درست میشه، تو این فتنه امیرالمومنین میستند، اتصبرون و کان ربک، ما هم بعد به حضرت امیر بریم تو این فتنه، عبور کنیم اون ور فتنه، توحید لقاء الله، ایمان مشاهده عالم ملائکه است. این ور فتنه مودی شیاطینه، سر و کارت با شیطانه، با شیاطین تو جهنم حبس میشن، با هم دعوا میکنن اونجا. تو ما رو گمراه کردیم، بی خود کردید، مگه پیغمبر صداتون نزد؟ من هم صداتون زدم، خودتون دنبال او آقا نرفتید، اومدید دنبال من گردن من میندازید، من مجبورتون کردم؟ مگه یه دعوت بود؟ روز عاشورا امام حسین هم صدا میزنن، عمر سعد هم صدا میزنن، امام حسین میگه بیاید من شما رو به لقاء الله میرسونم، عمر سعد هم میگه پول هست طلا و نقره، رفتید اون طرف، کی بهتون گفت برید اون طرف؟ همون امتحان اینجوری واقع میشه، مسیر بعثت انبیا در عالم اینجوری است. حالا انشاءالله آیات دیگری است که شبهات رو تو همین آیات هم ادامه داره ها. بعد اینایی که اینجوری توقع نابجا میکردن، چرا ملائکه رو نمیبینیم، چرا خدا رو نمیبینیم، رب پروردگارمون آخرش ملاقات خداست و خود خدا رو از اول ببینیم. خب بله آخرش ملاقات خداست، نه اولش. چه توقعی، چه اتوبی، چه سرکشی. شیطان با 6000 سال عبادتش نتونسته بود به لقاء الله برسه، تو میخوای با ریاضت و اینا به خدا برسی؟ این آقا وجه الله، این صراط الله، این آقا جنب الله، باب الله، ید الله، خب به او برس، به خدا رسیدی دیگه. من عرفکم فقط عرف الله، من جهلکم فقط جهل الله، من عصاکم فقط عصا الله. میخوای برسی؟ خب برس، راهش اینه دیگه. چه سرکشی است که تو میخوای جا امیرالمومنین بشینی، تو مستقیم با خدا مواجه بشی؟ این میتونی؟ مگه شدنیه؟ یه جلوه امیرالمومنین بر تجلی کرد، الان ما تجلی رب بحول الجبل دیدید، مالای ذکر در دعای سماد، تجلی وجه الله دیگه، عبارت سماد. پوها مندک شدن حضرت موسی هم، و اون تجلی تام امیرالمومنین هم نبود، تجلی با حجاب بود، کروبین بودن. اینجوری میخوای خدا، مگه ساده است مسئله؟ میخوای خدا ببینی؟ اتو اتوون کبیرا، خیلی سرکشی بزرگیه. چه نسبتی تو با خدا داری؟ با ملاقات با خدا؟ بله، با این آقا راه برو، مقامات این آقا رو ببین، ملاقات خدا در آینه امیرالمومنین برای تو حاصل. برو زیارت امام حسین، زائر بشو، زائر خدا میشی در عرش. من مسیر اینه، تو میخوای جا امیرالمومنین بشینی، این عطا و توبن کبیرا، استکبرو. مسیر هدایت اینجوری باز میشه. حالا عجیب آیات بعدش هم میرسه به داستان اون ظالمی که ایستاد مقابل نبی اکرم و با حضرت راهی بر خودش پیدا نکرد و همکاری کردن، مفصل داستانشون در زینای آمده. حالا انشاءالله شاید تقدیم کنم خدمتتون. السلام علیک یا ابا عبدالله. از اساتید خودم عذرخواهی میکنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. السلام على محمد حبيب الله وصفوته. السلام على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب المخصوص بأخوته. السلام على فاطمة الزهراء ابنته. السلام على أبي محمد الحسن وصي أبيه وخليفته. السلام على الحسين الذي سمحت نفسه بمهجته. السلام على من أطاع الله في سره وعلانيته. از زبان امام زمان عرض ادب کنیم. السلام علی من جعل الله الشفاء فی تربته، السلام علی من الاجابه تحت قبته، السلام علی من الائمه من ذریته، السلام على ابن خاتم الانبیاء، السلام على ابن سید الاوصیاء. امروز چه کاروانی تو راه کربلا هستن، بعد از چند ماه خودشون به کربلا رسندن. السلام على ابن سید الاوصیاء، السلام على ابن فاطمه الزهراء، السلام على ابن خدیجه الكبرى، السلام على ابن سدره المنتهى، السلام على ابن جنة المأوى، السلام على ابن زمزم والصفا، السلام على المرمل بالدماء. السلام على المهتوك الخباء. پایان این راه همینه، یه جوری بدن مطهرشو زیر سم اسب لگد مال کردن که با خاک و خون آمیخته شده بود، یه جوری به خیماش حمله کردن. السلام علی المحتوک الخبا، السلام علی خامس اهل الکسان، السلام علی غریب الغربا، السلام علی شهید الشهدا، السلام علی قتیل الادعیاء، وقتی خواهر عمرو بن عبدود آمد بالینش یه نگاه کرد، گفتی که برات گریه نمی کنم، قاتل جوان مرد بوده تو رو کشته، ولی زره قیمتی تو از تنت بیرون نیاورده. این حرامزاده ها یه جوری بدن و غارت کردن. السلام علی قتیل الادیان، السلام علی ساکن کربلا، توی وادی قدم گذاشته، قامه کرده، دست همه رو یک به یک میگیره، ولی خودش هنوزم در وسط بلاست. السلام علی ساکن کربلا، السلام علی من بکت و ملائکت و سما. کاری کرد تو این کربلا در بارگاه قدس که جای ملال نیست، سرای قدسیان همه بر زانوی قمر. چه گذشت تو این سرزمین، زیارت ناحیه تصویر میکنه بماند. السلام علی السلام على الرؤوس المفرقة عن الأبدان، السلام على المحتسب الصابر، السلام على المظلوم بلا ناصر،
السلام علی ساکن تربت زاکیه، السلام علی صاحب القبت سامیه. دشمن شیطان گویا میدانست قرارگاه امام حسین با خدا کجاست، میخواست در همون مدینه راه رو ببنده، کار رو تمام کنه. امام حسین بود شبان راه افتاد، مسیر مکه و کربلا رو در پیش گرفت. هرچه اصرار کردن ام سلمه هام، ابن عباس ها، دیگران، آقا نرید، فرمود ان الله شاءن یراک قتیلا. و جدش خداحافظی کرد، فرمود خواب چشممو گرفت، فرمود ان الله شاءن یراک قتیلا. هرچه گفتن این اصحاب و اهل بیتو نبرید، این سفر سفر امنی نیست، دختر امیر المؤمنین و اسارت چه نسبت. عمود ان الله شاءن یراهن سبایا. حتی تو این سفر نام شش ماهه خودش رو هم با خودش آورده بود. این مولود تازه متولد شده رو تو این راه آورد. مکه میخواستن کارو تمام کنن، حضرت به کربلا نرسه. فرمود ما عازم کربلاییم، هر کی میخواد با ما بیاد، جانشو کف دست بگیره بیاد. تاخت دیشب رو گفتن نخوابید، با اینکه هم خانوما هم راه کاروانن، طفل خردسال هم راه کاروانه. خیلی سفر سخت بوده، ولی شب تا صبح تاخت. به نقطه مقصود خودش رسانید که وقتی محاصره رو تنگ کردن دیگه اجازه حرکت ندادن. فرمود اسم این سرزمین چیه؟ گفتن آقا قاضریه، ناصریه. فرمود اسم دیگه هم داره؟ گفتن آقا کربلا. فرمود اللهم انی اعوذ بک من الکرب والبلا. یه مش خاک برداشت، بوید، فرمود پیاده بشید، به مقصد رسیدیم. فاتحانه پیاده شدن، خودشو، اهل بیتشو، همه رو از موانع عبور داده بود، به کربلا رسانده بود، به موعدشون با خدای متعال رسانده بود. دستور داد همه پیاده بشن، خیمه ها برپا بشه، با احترام نوامی سعد بیت و رسول خدا رو وارد خیمه ها کرد. اما در این حال جمعشون کرد، نگاهشون کرد، مفصل گریه کرد. آقا گریه کرد، اهل حرم گریه کردن. عمود خدایا میبینی بنی امیه با ما چه کردن؟ از همین امروز مسئله رو قطعی کرد. ها هنا محط رحالنا و مسفک و دماء انا، اینجا خونهای ما رو زمین میریزیم. دختر امیرالمومنین بیقرار شد. چی میگید آقا؟ یعنی کار به آخر رسیده؟ آرام کرد دختر امیرالمومنین، مهیا کرد این قافله رو. رفتنی ها رفتن، همه پرواز کردن. یه لحظه پیش آمد، خودش ماند تنها و یه خیمه زن و کوده. اومد کنار خیمه، زینب، رباب، ام کلثوم، سکینه، علیکن من السلام. اون وداع سنگین انجام شد. دختر امیرالمومنین تا چشم اجازه میداد حضرت رو دنبال کرد، برگشت خیمه. یه لحظه پیش آمد، صدای ذوالجناح رو شنیدن، باز شیعه ذوالجناح به خود آمد، پرده رو کنار زد، دید ذوالجناح غرق در خونا آمده. ای کاش می شد یه عمر گریه کنیم، برزن من الخدود، ناشرات الشور على الخدود لاتمات الوجود سافرات خودش و رسان بالا سر امام حسین از همه طرف حضرت و معاصره کردن هرچه توانست تلاش کرد حتی رو به عمر سعد زد ایقتل و ابو عبدالله و انت تنظر اله وقتی از این ناپاک مأیوس شد دست رو سر گذاشت ویلکم یا قوم اما فیکم مسلم یه نفر جواب دختر امیرالمؤمنین رو نداد خودش حرکت کرد به سمت گودی قتلگاه امام حسین اجازه ندادن برگشت خیمه ولی مضطرب منتظر چه پیش میاد طولی نکشید دید زمین میلرزه آسمان تیره و تار شده صدای الهله دشمن برخواسته خودش رسانید به امام سجاد سر برادرم چه اتفاق افتاده فرمودم جان بیرون خیمه رو نگاه کن و رفع علی القنات رأسک سری به نیزه بلند است در برابر زینب خدا کند که نباشد سر برادر زینب.